است و رحمت و هدایت است تا شاید به دیدار پروردگار ایمان آورند. سوره انعام. همانطور که یوشع تعبیرگر کتاب موسی بود و به همراه او به طور سینا برای دیدار حق رفت، امامان هم تعبیرگر مطلع قرآن و احسن دین و متجلی کننده نور جمال پروردگار از برای مؤمنان خیش هستند و حسن مجتبی علیه السلام هم احسن محسنین امامان ماست. همانطور که امام حسن علیه السلام بانی قیامت کربلای حسینی بود، امام حسن عسکری هم بانی قیامت کبرای فرزندش مهدی است و همه عارفان اهل شهود حق در تاریخ اسلام هم تماشاگر شهود جلال حق در پرتو مهدی بودند، به نوری که حسنهای محمدی بنا نمودند و در جهان افشاندند از برای جهانیان جهت لقای وجه احسن پروردگار. همانطور که در قرآن کریم سخن از انواع و درجات عرشهای خداست، مثل عرش اعلا، عرش کریم، عرش رحمان، عرش حسنا، عرش عظیم و غیره، سخن از وجه اعلا، وجه کریم و وجه رحمان و وجه حسنای پروردگار است. بانی و آیین گردان وجه اعلای پروردگار بر عرش اعلایش جز علی مرتضی نیست و بانی و آیین گردان و متجلی کننده وجه حسنای خداوند هم حسنین هستند که اسمای حسنای خداوند را به جلال و جمالش برای مؤمنان خالص خود متجلی می کنند، الا عرش حمید و مجید و عرش اعلا و عرش عظیم که کانون تجلیش از خود رسول خاتم محمد مصطفی صلی الله و ولی مطلقش علی مرتضی علیه السلام است. باید درک کرد که هر نوع تجلی حق از اسمای حسنای الهی با نور حسنی آغاز شده که تجلی ذوالجلالی هستند و با نور حسینی تعین می‌یابند که تجلی ذوالجلالی می‌باشند. همانطور که در کتاب خدا کلمت الله و اسمای حسنا با ضمیر هیه ذکر شدند و آنگاه که هر یک از این اسما یکایک به ذاتشان تعین و هویت می‌یابند با ضمیر هو هستند، مثل هوالله، هوالحکیم، هوالکریم و غیره. تجلی حسنی شمسی هستند ولذا قابل شهود در حیات خاکی نمی باشند، ولی تجلی حسینی قمری می باشند و قابل شهود. و می دانیم که نور ماه از خورشید است، همانطور که حسین علیه السلام ظهور حسن علیه السلام است و علی علیه السلام هم ظهور محمد صلی الله. باز هم قابل ذکر است که امامان معصوم انوار تأویل اسماء الله در فطرت و نفس ناطقه مؤمنان اهل معرفت می باشند و هر شهودی از جلال خداوند تجلی آفاقی این تأویل در انفس است تا بدانید که او حق است. قرآن که این تجلیات حق امام است. از پشتبانی نوری و عرفانی همه تجلیات شهودی حق حسنی است، ولی حسینی درک می شود. همانطور که زندگانی امام حسن علیه السلام غرق در مظلومیت است و شخصیت این امام هم هنوز غرق در محجوریت است، همان گونه که قبر این امام هم در بقیع متروک و مکتوم و ناشناخته مانده است و بقی به تنهایی صحرای محشر بسیاری از اسرار دین محمد و حقایق مکتوم مذهب امامیه است. همانطور که نعمت و قهر و هدایت حق پس از رحمت و مهر و شفاعت می آید، هر نعمت حسینی متعاقب و نتیجه و معلول رحمت حسنی است. همانطور که نعمت ظهور حق رحمت است. بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی عرفان امامیه. نصوص الاعراف. 14 روایت قرآنی. نص پنجم، عرفان شهودی الشهید در وجود حسین ابن علی علیه السلام امام شهید. حسن حسنی در حیات دنیویش برای خلق بود و حسن حسینی فقط برای خداوند. همانطور که حسن و حسین در فقه و لغت هم دو حسن بیرونی و درونی است و در این حال حسن حسینی همان ظهور الهی حسن حسنی است که مشهود شیعیان آمده است در قلوب. همانطور که اسم الشهید از اسمای مکرر الهی در قرآن کریم است که به معنای شهود باطنی و درون ذاتی است، در حالی که شاهد به معنای شهود بیرونی است. و خداوند شهید است و حسین اشهد و شاهدین این شهود می باشد و این است که شاهد و مشهود و شهود و شهید همه امامان شیعه است از برای شیعیان. نخستین شاهد این شهادت حسینی هم حضرت زینب و امام سجاد در شهر کربلا هستند و نخستین گزارشگر این شهود الهی هم خود زینب علیه السلام است که چیزی جز جمال ندیدم. و این حدیث قدسی که از زبان سر بریده حسین به گوش همه کسانی که گوشی برای شنیدن داشتند و دارند کامل ترین بیان ظهور حضرت علی شهید است از وجود حسین. هر که بجوید مرا می‌یابد مرا، هر که بیابد مرا می‌شناسد مرا، هر که بشناسد مرا عاشق می‌شود مرا، و هر که عاشق شود مرا عاشق می‌شوم او را، و هر که را من عاشق شوم البته او را به قتل می‌رسانم، و هر که را به قتل برسانم دیه او بر من واجب و من خودم خونبهای اویم. پس خود خداوند به اسم الشهید از شهادت حسین در ظهور عاشورا تجلی نمود و بدین گونه دیه حسین شد که واضح‌ترین نشانه این شهود دوتا شدن خورشید در ظهر عاشورا بود که بسیاری از اهالی کربلا و بادیه نشینان این واقعی عجیب را گزارش کردند. دوتا شدن خورشید چگونه واقعی است و بیان چه حقیقتی؟ خود این بنده حدود 20 سال پیش، سال 1374، در دازگاره به روح حسینی صاحب روح شدم در شب عاشورایی که فردایش درست به وقت ظهر به جسم و روحم در کربلای حسینی قرار گرفتم و مشهد شهادت حسینی گشتم و سرم بریده شد و بعد دیدم که ده‌ها سر بریده حسین بر خاک است و چون ماه شب 14 می درخشد. یعنی همه شهدای کربلا حسین شده بودند به وقت شهادت، یعنی در حسین شهید شده بودند و حسین در آنها شاهد و مشهود گشته بود. از آن روز ظهر تا حدود 1:40 شاهد طلوع آفتابی عظیم بودم که از آفاق عالم بالا می آمد ولی به نور مهتابی و نزیاء خورشیدی، و خورشیدی که در آسمان بود در قبال این نوری که از همه آفاق زمین بالا می آمد چون فانوسی کورسو می زد و دود می کرد و به سوی خاموشی می رفت. و در آن روز زمین به نور پروردگارش طلوع می کند. قرآن کریم. و در آن روز خورشید تاریک می شود. قرآن. این خورشیدی که از عالم عرض طلوع می کرد همان مطلع قرآنی است و ظهور و شهود ذات ام الکتاب، و ام الکتاب در نزد اوست که علی حکیم است. قرآن. این خورشید که آن خورشید قدیم آسمانی در مقابلش ستاره ای تاریک می شود همان خورشید زمینی امامت است و ظهوری از آسمان زمینی و زمین آسمانی. این خورشید از شهید است که از وجود حسین شهود می‌گردد، زیرا خداوند دیه او شده است و بر جای او برآمده است. این همان ظهور واقعی خلافت اللهی حسین است که به عرصه شهود رسیده است از برای شیعیان. و ان الله علی کل شیء شهید. قرآن. به راستی که خداوند در هر چیزی شهید است. متاسفانه در همه تفاسیر و ترجمه های قرآنی شهید را شاهد می فهمند و می نامند. در حالی که شهید یک شهادت درون ذاتی است، ولی شاهد شهادتی از بیرون است، هرچند که خداوند از درون و برون شاهد خلق است، ولی شهید بودن امری عرفانی و ذاتی است و مصداق این سخن مشهور ابن عربی که منزه است خدایی که این اشیاء است، یعنی چشم اشیاء است نه خود جسمانیت اشیاء، زیرا خداوند در ذات هر چیزی مقیم و شاهد است و حسین ظهور این مقام از شهید است و لذا شاهد بر کل خلایق بر زمین و آسمان ها شده است و لذا هر چه در زمین و آسمان هاست مشهود حسین است و حسینی شده است. حسینی شدن هر چیزی همان الهی نمودن هر چیزی است و در آن روز هرچه در زمین و آسمان است از برای خودش بروز می کند. قرآن. پس حسین بر یکایک خلق خدا شهید و شاهد است و جز به نور و روح حسینی نمی توان حق را در هر چیزی شهود نمود و این اشهد و اکمل و انور شهود حق است که از حسین برتابیده است، وگرنه همه امامان ما شهیدند و دارای نور شهود حق در خلق می باشند. حسین اشهد و شاهدین است و شفاعت در نزد کسی است که حق را شهود می کند. قرآن. در قرآن کریم آمده است که اگر خداوند مؤمنان را امر به خودکشی نماید، فقط اندکی اطاعت می کنند که ما آنها را به اثبات می رسانیم. واقعه کربلای حسینی یکی از شهودی ترین عرصه های امر به خودکشی و اثبات حق از وجود حسین و یارانش بوده است، زیرا حق هر کسی در کمال اثباتش به شهود می آید. هزاران سال قبل هم خداوند ابراهیم و اسماعیل را امر به چنین کار کبیری نموده بود، ولی نخواسته بود که این خودکشی واقع شود، هرچند که ابراهیم و اسماعیل هر دو تسلیم امر خدا شدند. ولی در واقعه کربلا خداوند حسین را امر به خودکشی کل خاندان و یارانش نمود و چون عشق و خلوص و یقین کامل را در آنان یافت، امرش را در واقع هم محقق نمود. تو ای بابا در آن دوران چه لرزیدی ز ذبح پور، ولی پورت به عاشورا چه ذبح خانمانی کرد. این بیت پس از واقعی مشهد عاشورای حسینی بر جان این بنده از من جوشید و تا به امروز ذکر قلبیم بوده است. و در روایت نیز آمده که حضرت اسماعیل یک بار دیگر باز خواهد گشت و آن ظهور کربلای حسینی است که این رجعتهای الهی را جز عارفان عاشق حلول و تناسخ می پندارند. به قول مولانا، جان مردان خدا یکیست در همه جای تاریخ. در کم و کیف پیدایش واقعه کربلای حسینی در طول تاریخ تفاسیر و تعابیر فراوانی پدید آمده است که متاسفانه به هر حقی پرداخته شده جز حق شهادت حسینی که ظهور اش‌شهید است که از اسمای ذات خداست، چرا که ائمه معصومین مظاهر کلمت الله هستند و فقط برای احیای همین حق آمدند، وگرنه سایر حقوق این واقعه در زندگانی سایر انبیا و اولیا و صدیقین در طول تاریخ مکررن رخ نموده است. ولی آنچه که مختص وجود مبارک امامان معصوم ماست که بیانگر حق امامت و خاتمیت است، ظهور کلمت الله است که برای نخستین بار در این رساله تبیین می گردد به فضل الهی و یاری خود معصومین و از ارواح قدسی امامان مدد می جوییم تا همانطور که تا به امروز حیات و هستی ما را اداره کرده اند در تألیف این رساله که حداقل قدردانی ما از آنهاست ما را یاری نموده و یاریشان را به تمام و کمال برسانند. پروردگارا نورمان را بر ما کامل فرما. آمین. و نورمان جز امامان ما نیستند که بدون معرفت لازم و کافی در حقشان ایمان ما کافی و لایق آنها نخواهد بود، به قول امام علی علیه السلام در خطبه نورانیه. امام حسین نور شهود حسنای حق از اسمای حسنای خداوند است در خلق و این فس و نس و خس امامت حسینی است و ما تحت شاع این نور و روح حسینی که بر ما نازل شده توانسته ایم که حق خدا در خلق و حقوق خلق را در خلق و برای حق در جریان حیات عرفانی خود شهود نموده و تبیین کنیم. پس همه آثار و معارف ما حسینی است و اگر اساری این آثار و معارف تماماً زمین ساز ظهور جهانی مهدی است بیهوده نیست، زیرا همان رجعت حسینی است در وسعت جهانیش و این همان زمینه پیدایش جنات نعیم و عرض ملکوت و فرج جهانی امام زمان است از برای مؤمنان. این همان بهشت حسینی از وجود فرزندش مهدی است که در آن اهالیش در هر چیزی حق وجودشان را شهود و دریافت می کنند. این بیانی دیگر از راز این سخن رسول خداست که حسنین را سروران بهشت نامید. خلاصه واقعیت تاریخی قیامت کربلای حسینی این است که چون یزید فاسق و رسوا به سلطنت رسید، نخستین اقدامش نامه‌ای به امام حسین جهت تهدید او به بیعت و تبعیت بود که امام پاسخی دندان شکن به او داد و او هم به والی خود در عراق یعنی ابن زیاد امر کرد که یا به زور از حسین بیعت به ستانت و یا سرش را برایش بفرستد. امام برای اندک مدتی مدینه را جهت مکه ترک نمود و معتکف و متحصن خانه خدا شد و در آنجا حقیقت را بر مسلمین آشکار کرد و قصد هجرت از حجاز و عراق را به سوی ایران داشت که اهالی کوفه که در بیعت شکنی و نفاق و خیانت در حق امام علی علیه السلام و حسن ابن علی سابقه ای سیاه داشتند، با اظهار ندامت از گذشته خود مجدداً امام را به کوفه دعوت نمودند، زیرا کوفه به مثابه پایتخت ایمانی شیعیان بود. و امام جهت اتمام حجت بر آنان پسر عمش مسلم ابن عقیل را به نزد کوفیان فرستاد تا از صحت و سقم این دعوت آگاه شود که کوفیان سفیر حسین را تحویل ابن زیاد دادند و به بیعت با یزید در آمدند با مشتی طلا و برخی هم مشتی خرما. و حسین هم به سوی ایران عزم را جزم نمود که به محاصره سپاه ابن زیاد درآمد. این حقیقتی آشکار است که در ده ها سند تاریخی مبرهن است، ولی عجبا از مفسرین و برخی ملایان شیعه که به تبعیت از ملایان اهل سنت واقعی کربلا را اقدام جهت براندازی حکومت یزید و تصاحب این حکومت تفسیر می کنند. که این مظلومیتی مضاعف در حق حسین است از جانب شیعه‌ای که تا به امروز جریان یافته است. حسین علیه السلام در چند سخنرانیش آشکارا خطاب به فرماندهان سپاه ابن زیاد می‌فرماید که من نبیعت می‌کنم و نه چشم طمع به حکومت یزید دارم و اگر به من اعتماد ندارید که بر علیه شما قیام کنم، اصلا حجاز و عراق را ترک می‌کنم، پس راهم را باز کنید تا به سرزمین دیگری بروم. ولی عمر سعد فرمانده سپاه ابن زیاد گفت یا بیعت می‌کنی و یا با تو می‌جنگی. این پیام حسین هم معقول است و هم مبتنی بر سنت امام علی علیه السلام و امام حسن است، زیرا مخلص‌ترین شیعیان که در کوفه بودند آشکارا به حسین خیانت کردند، پس حسین بر چه قومی می‌بایست حکومت می‌کرد؟ بر امویان و خائنان و منافقان؟ و علاوه بر این که حسین ماهیت کوفیان را می شناخت و لذا پیشا پیش همسرش شهر بانو دختر یزدگرد را به میان ایرانیان فرستاد تا زمینه هجرت را فراهم سازد و سپاهی از شیعیان ایرانی از دیلمان به همراه شهر بانو به سوی مرزهای عراق می آمدند تا امام را استقبال کنند که خبر واقعی کربلا به آنها رسید و همه حیران و سرگردان ماندند و از ترس سپاه عظیم ابن زیاد متفرق شدند. و اما در حاشیه واقعی مذکور حوادث دیگری پدید آمد که بیانگر باطن واقعی کربلاست و آن سخنان و رفتارهای عجیب امام حسین در مکه بود به سان خطبه‌های نادره پدرش در کوفه که موجب تکفیر و ارتدادش شد و گویی حسین بهانه‌ای به دست والیان و قاضیان حکومتی داد تا آسانتر فتوای ارتدادش را صادر کنند. از جمله رفتارهای قریب حسین علیه السلام در مکه موضوع نیمه کار رها کردن مراسم حج بود که گروه عظیمی از شیعیان او را همراهی می کردند و سپس شمشیر عریان به دست گرفتن در کنار خانه خدا بود که هر دو اموری مکروه محسوب می شد و شاید حرامی نابخشودنی و تکفیری. قاضی شریح که فردی مقبول و متشرع محسوب می شد نخستین فتوا را بر علیه حسین صادر کرد و حسین از مکه خروج کرد به سوی کربلا و در کل راه قبل از اینکه سپاه ابن زیاد برسند دمادم حجت را بر همراهیانش تمام می کرد و هر روز اطرافیانش وی را ترک می نمودند تا به 72 تن رسیدند که حدود 20 تن از آنها از اهل بیت خودش بودند که این تعداد شامل مردان جنگی است نه کودکان و زنان. حسین علیه السلام در راه مکه به کربلا قبل از هجوم و حصر سپاه ابن زیاد دمادم با همراهیانش از هجرتی سخن می گفت که جز با کشته شدن ممکن نمی شود. و عجبا که خبر سپاه عظیم ابن زیاد از کوفه به حسین رسیده بود به واسطه یکی دو تن از مشایخ کوفه که گریخته و به سوی حسین رفته بودند. و حسین که به قصد هجرت به ایران کل اهل بیت و مایملک قابل حمل زندگیش را با کاروانی سنگین به راه انداخته بود که بیماران و کودکان و پیران هم در این کاروان بودند، پس از خبر سپاه ابن زیاد که به سویش در حرکت بودند باز هم خاندانش را ترک نگفت و یا لااقل زنان و کودکان و بیماران را به مکه یا مدینه و یا بصره نفرستاد که خودش به تنهایی با این سپاه روبرو شود و یا اصلا حتی مسیرش را هم تغییر نداد تا به دام سپاه ابن زیاد نیفتد. همه اینها نکاتی مبرهن است که معنا و ماهیت این هجرت خونین را روشن می کند که حسین و خاندان و یارانش در مرحله نخست قصد هجرت به ایران را داشتند و در میانه راه امام تغییر نیت داد و امر جدیدی را از خداوند دریافت نمود که همان امر به ذبح کبیر خود و خاندان و یارانش بود. فقط از این منظر میتوان ده ها سؤال و معمای این واقعی تاریخی را پاسخ گفت. آنچه را که پدرش علی مرتضی در خطبه های نادرش در یکی دو سال اخیر زندگیش برای شیعیان بیان کرده و همه را به حیرت و وحشت انداخته بود و تکفیر خود را بدین وسیله مهیا کرده بود، حسین علیه السلام تکمیل کرد در عمل و حجتی شهودی شد بر حقایق امامت خود و برادر و پدرش. واقعه کربلا مشهد اسرار امامت علی و آل علی است. پدرش علی علیه السلام از خانه کعبه بیرون آمد و حسین علیه السلام خانه کعبه را با شمشیر آخته به سوی خدایش ترک نمود تا فرقان بین خداپرستان و خانه پرستان آشکار شود. و مصداق این کلام حیرت‌آور علی علیه السلام که شما ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس از ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از این غایت برای خدای خروج کنید. خروج برای خدا و یا هجرت فی الله که در قرآن مذکور است جز به امر خود رسول و امام ممکن نیست، پس این خروجی برای امام و حق امامت است و امام شناسی. ولذا یاران کربلایی حسین را بایستی تنها شیعیانی دانست که به کمال و قله قاف امام شناسی و خداشناسی رسیدند در طریق خودشناسی و جهاد اکبر. آن هم امام شناسی شهودی و خداشناسی وجودی و خودشناسی الهی. کربلا قیامت به معنای حقیقی کلمه بود که خداوند از جمال علی کبیر حسینی رخ نمود به احسن جمال. ولذا لقب سار الله یا خون خدا که به حسین نسبت داده شده است بیانی واضح و غیر قابل تفسیر و تبدیل است، زیرا حسین علیه السلام در این واقعه عین احسن التفسیر و دین احسن است که خدا را از فطرت خیش به عرصه شهود رسانده است و خود شهید این شهادت و شهود گشته است. فلذا رسول خدا وی را سفینه نجات دینش معرفی کرده است و چراغ آشکاری که هرگز خاموش نمی شود. زیرا کسی که برای خدا و لقای پروردگارش ظلمی نکند و ظلمی نپذیرد و بر این عهد وفا کند، بر سفینه نجات حسینی وارد شده است و بالقوه شهید است تا مقام شهود. و چنین قوت و همت و عزت و عشقی که آدمی را تا مقام شهود می رساند، عشق حسینی است. هر مسلمان و شیعه و غیر مسلمانی می داند و می بیند که امروز تنها مذهب و مردمی که در دین خدا و ایمان به عشق رسیدند، شیعیانی هستند که دارای عشق حسینی هستند و عشق حسینی نابترین عشق الهی و عرفانی در پیروان مذاهب الهی است، تا آنجا که امروز شاهدیم که چه بسا پیروان سایر مذاهب اسلامی و غیر اسلامی از مسیحیت تا بودایی گروه گروه بر این عشق عرفانی وارد می شوند و این بزرگترین امید و زمینه ظهور جهانی مهدی موعود به عنوان رجعت حسین است. و عشق حسینی فقط در این معارف است که تعبیر عرفانی و شهودی یافته است، از برکت روحی که از حسین به سوی ما آمده و عمری است که با ما زیست می کند و ما را هدایت می فرماید. اگر عشق حسینی تعبیل و تعریف عرفانی نیابد، به همان شدت می تواند تناقض آفرین و گمراه کننده هم باشد و کوفیان واضح ترین حجت این ادعایند. آنان امامانشان را نمی شناختند، فقط دوست می داشتند و این دوستی بارها تا دم درب حجله وصال رسید و پاشید و خیانت کرد و بلکه دست به خون حسین آغشته ساخت و قاتل حسین گردید. و این حقیقت بستلخ و بزرگ که همه قاتلان امامان مریدان جاهل بودند. شیعه هرچه که به حریم ولایت و نور وجود امام نزدیکتر می شود، اگر تابعتر و مریدتر و مخلصتر و عارفتر و عالمتر نشود، دچار وسوسه ها و شبهات ابلیسی شده و دفع می گردد. این همان راز قوه جاذبه دافعه وجود امامان و عارفان علیین است و بزرگترین حجت تاریخی این ادعا تجربه مکرر کوفیان در نزدیکی به امامان بوده است که از حدی که جلوتر می رفتند به ناگاه دیوانه شده و گریخته و خیانت کرده اند و یا بی‌طرفی و اعتزال گزیده اند. فرقه معتزله و فلسفی اعتزال بیانگر همین واقعیت تاریخی است که بانی مذهب دوری و دوستی هستند که این فلسفه نفاق است که از شیعه‌گری و امامداری فقط گریه و آه و فغانشان به امام میرسد و در عمل غرق در زندگی فاسقانه و شرکند و از درون دو شقه میشوند و در این نفاق و شقاق به القای شیطان قصد جان امام میکنند. شناخت کوفه و کوفیان یکی از مهمترین موضوعات معرفت امامیه است که متاسفانه کمتر مورد توجه محققین عارف بوده است. کوفی شناسی، شیعه شناسی بدون عمل و اطاعت از امام حی است. کوفیان همواره مخلص و عاشق امام از راه دور بودند و پرستنده امامان مرده و قبر پرستانی حرفه‌ای و امام کش. و بیهوده نبود که همه امامان ما می‌خواستند در خفا دفن شوند تا هیچ قبری برای پرستش این مریدان منافق باقی نماند. این راز بقیه است. این همان راز غیبت امام زمان است. خودشناسی شیعی آینه‌ای بزرگتر و جامع‌تر از کوفی شناسی در تاریخ ندارد. کوفیان با همه امامان با یک روش واحدی عمل می کردند، از دور پرستنده و از نزدیک کشنده امام بودند. کوفه در صدر اسلام پایتخت معنوی شیعه بود و لذا کوفی شناسی عین شیعه شناسی تمام و کمال است در کل تاریخ تشیع. و بیهوده نیست که طبق روایت امام زمان هم قیام جهانیش را از کوفه آغاز می کند. به گواهی مکتوب تاریخ 12,000 نامه من فدایت شوم از کوفه به سوی امام حسین علیه السلام رفت که امام را به کوفه دعوت نمود تا حکومت کوفه را عهده‌دار شده و کوفیان را هدایت کند، ولی سفیر امام مسلم را دو دستی تحویل کاخ ابن زیاد دادند و ابن زیاد او را به شقی ترین شکلی به قتل رساند و احدی صدایش در نیامد و تنها کسی که در نبرد مسلم با مأموران ابن زیاد در کوچه و خیابان کوفه به داد مسلم رسید یک ترک اردبیلی بود که در کوفه آهنگری می کرد که با پتک خود چون کاوه آهنگر به یاری مسلم آمد و کشته شد که به دلیل عرب نبودنش از روایات رسمی شیعی به کلی حذف شده است. راز تفکیکی که ما بین شیعه علوی و شیعه عربی قائل شده ایم بس قابل تأمل است. رجوع کنید به رساله تشیع علوی و تشیع عربی از این جانب. باید دانست و تأمل و تحقیق و تفکر نمود که چرا تقریبا همه کشندگان تراز اول امامان شیعه از شیعیان و مریدان سابق امامان بودند، از ابن ملجم تا جعده و قطامه و عمر سعد و شمر و اشعث و شیبس و دیگران. و حتی خود ابن زیاد فرزند کسی است که زمانی از مریدان مخلص علی علیه السلام و والی او در فارس بود و چون علی ژندپوش و مرتاض بود که برادر حر ابن زیاد بود که او هم از فرماندهان سپاه یزید در کربلا بود که دچار انقلاب روحانی شد و نخست شهید کربلا گردید. این نکات باریک طرز مو را اگر در معرفت امامیه کشف و درک نکنیم، خواه نخواه به عنوان شیعه کوفی مسلکیم و نشانش غیبت امام زمان است. اگر حدود 14 قرن پیش شیعه بودن نیازمند معرفت و اخلاص عظیمی بوده، امروز این نیاز 1000 چندان است در عصری که قوغای مذاهب و مکاتب و عرفانهای دجالی است و مسخ همه مذاهب توحیدی و عرفانهای حقه الهی. پیروان هیچ مذهب و مکتبی بر هیچ یک از اولیای خود چنین نگریسته و بر خود تیغ نکشیده که شیعیان بر حسین. و این روندی فزاینده در تاریخ دارد که خود حجتی از این مقابل تأمل است که یعنی چه؟ این اشک و ناله و فغان و خودزنی شیعیان در قبال حسین راز فراق و دست نیافتنی بودن تاریخ وجودی امام زمان است که جز به واسطه حکمت و عرفان شیعی و حسینی علاج نمی شود. فاصله بین شیعه و امامش جز ظلمت جهل و بی‌معرفتی در حق امام نیست که جز از راه معرفت نفس حاصل نمی شود، یعنی همان چیزی که موسوم به عرفان اسلامی است. از هرگاه علمای شرع و مراجع فقهی شیعه با عارفان خود آشتی کردند، این فراق و هجران رفع می شود و این آستانه ظهور است. رسول خاتم در حدیثی حقیقتی عظیم را بر ما آشکار کرده است. هرگاه کسی در همه عمرش غرق در همه کبیرهای گناه باشد، اگر به اسم خدا و رسول و دین نباشد، هرگاه که توبه کند، خداوند بهش را بر او واجب می سازد، ولی وای بر کسی که به اسم خدا و رسول و دینش معصیت کند که این ظلم عظیم و شرکی است که خداوند جز به واسطه عذابهایش پاکش نمی سازد. این مصداق آشکار معصیت بر خدا و رسول است که اشد چنین ظلم و شرک و عذابی از آن کسانی است که بر امام خود معصیت کنند و به اسم امامت و شیعه‌گری ستم و فساد کنند، زیرا امام مظهر کلمت الله است. پس بارزترین آیت الهی بر روی زمین است. از این منظر به علت همه عذابها و ذلتهای مسلمین و خاص شیعیان در این دوران آگاه می شویم. یعنی کسانی که بر امام مظلومشان این همه گریه و زاری می کنند و در همه ایام سال جلسات سوگ امام برپا می دارند ولی نه بر سنت امام زیست می کنند و نه امام حی خود را طلب و جستجو می کنند که ابتغای وجه رب است که از اهم واجبات برای اهل ایمان می باشد و مرتکب اشد معاصی بر امام می شوند که خلیفه خدا و حجت و مظهر کلمت الله است و لذا مستحق اشد عذابهای الهی گشتند. شاید هیچ مذهبی همچون شیعه در طول تاریخ اینقدر ذلیل و مفلس نزیست است که دائما قتل عام می شده که امروز این وضع در اوجش قرار گرفته است. در بحرین و یمن و پاکستان و افغانستان و عراق و سوریه و لبنان. این یعنی چه؟ بی تردید این به معنای نبرد کربلایی شیعه در قبال کفار و منافقین نیست، بلکه مصداق این کلام قرآن است که آیا پس از دیدار حق و رویگردانی از آن جز باطل چه میماند؟ این باطلگرایی عملی شیعه در زندگی است که شیعه را اینسان ذلیل و خار و در به در ساخته است. قیام حسینی مفتخرانه ترین نبرد انسان در تاریخ است، پس انسان حسینی نمیتواند ذلت پذیر باشد و این واضح ترین پیام حسین در کربلا است که مرگ بر زندگانی با باطل ارجح است و چه حقی اوریانتر از حقیقت حسین. فلزا شیعیان پس از روگردانی از سنت حسینی و اشد باطل دوچار شده اند و اشد ذلت. نگاه کنید یک کشور کوچک با حدود 15 میلیون جمعیت مثل عربستان که آشکارا ظهور صفیانی است بر چند صد میلیون شیعه چه ستم و تجاوزی می کند و ممالک شیعه را به خاک و خون کشیده است و برای بیش از 1 میلیارد مسلمان تعیین تکلیف می کند. پس این یک نماد کربلایی شیعه در مقابل منافقی نیست، بلکه سراسر ظلم پذیری و باطل پرستی و ذلت و عذاب الهی است. کسانی که پشت سر علی نماز می خوانند و بر سفره معاویه می نشینند. کسانی که بر حسین می گریند و در مجلس یزید می رقصند. در کتاب سر واژه نشان دادیم که هر واژه خواه ناخواه و دانسته و نادانسته حامل بار نوری یا ظلمانی خاص خیش است که بر زبان و دل و اندیشه بشر به طرز جادویی عمل می کند. و هر که نام حسین را بر زبان می راند و از او دم می زند در قلمرو به نور او قرار می گیرد، پس ملزم و متعهد به ولایت اوست و هدایت او و اطاعت او و سنت او و عدالت او. چون به این تعهد خود عمل نکند با این نور در تضاد می افتد و به اشد ظلمات و بطالت دچار می گردد. حسین بارزترین و شهودی ترین ظهور کلمت الله است، پس قداست و نورش کمتر از الله نیست که بیشتر است. همانطور که امامان مظاهر هویت الله هستند و خود خداوند فرموده که به راستی که خداوند شهادت می دهد به همراه فرشتگان و علمایش که جزو قابل پرستش نیست که قائم به قسط و عدالت است. قرآن. و پس از علی علیه السلام کسی واضح تر از حسین قائم قسط و عدل خدا نبوده است و بلکه واقعی کربلا از کل جنگ های عادلانه علی علیه السلام هم نور قسط و عدل الهی را آشکارتر معرفی کرده و حقش را به اثبات رسانیده است، زیرا 72 نفر انسان در این واقعه بر مقام عدل کامل مستقر و اثبات شدند و همه مظهر حسین گشتند، همانطور که حسین مظهر حق جلوه کرد، یعنی خود خودش گردید. و این است تعریف عدل از زبان علی علیه السلام. عدل یعنی قرار گرفتن هر کس و چیزی بر جای خودش. و هر که بر جای خود قرار گیرد مظهر حق می شود، زیرا انسان خلیفه خداست و جایش جز جای خدا نیست و چون خود شد الهی می شود و انسان به میزانی که امامی می شود خود می شود و این جز به قدرت ارادت و اطاعت و جهاد اکبر و عرفان نفس ممکن نمی شود. و شیعیان در مقابل نور ذاتی استاده ولی عمل به غیر حق می کنند و مرید هوای نفس هستند و لذا غیرت این نور آنان را به منتها الیه ظلمات در درک اسفل پرتاب می کند. اگر به سرنوشت شیعیان پس از واقعی کربلا برگردیم، اعتراف می کنیم که پیروان هیچ مذهبی در تاریخ دچار چنین ذلت و پستی و انهدام و خودزنی نشدند که شیعیان تحت امر امویان و عباسیان شدند که مستمرن مشغول نسل کشی بودند و سر بریده زنان و کودکان شیعه در بازار یکی از پرسود ترین تجارت ها بود، تا آنجا که هر غیر شیعه ای را می کشتند و سرش را به دارالحکومه می بردند و به اسم شیعه پول می گرفتند. پس از واقعی کربلا فقط در مدینه 50,000 زن و مرد شیعه به طور کاملا عریان، به طور مخلوط در زندانی بی حفاظ به تدریج هلاک شدند. تاریخ تشیع حیرت آورترین تاریخ مذاهب است و خونین ترین و جگرخراش ترین. کسی که بدون باور و ایمان شیعی سرگذشت شیعیان را در تاریخ بخواند، به خود میگوید حتما این مذهب یک مذهب شیطانی بوده که خداوند اینقدر زجرشان داده است. مسیحیان صدر مسیحیت آنقدر شکنجه و عذاب نشدند که شیعیان پس از کربلا، زیرا این مسیحیان به دست رومیان بت‌پرست و بیگانگان کشته می شدند ولی شیعیان به دست مسلمینی کشته می شوند که به یک زبان نماز می خوانند و به یک قبله خدا را می پرستند و اکثراً خیش و قوم و یا لااقل عرب هستند. زیرا جز بنی اسرائیل پیروان هیچ مذهبی رهبران و امامان دینی خود را به دست خود نکشتند و امروزه مقابله بنی اسرائیل و تشیع تکلیف نهایی تاریخ مذاهب بشری را یکسره خواهد کرد.